بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمت فرمایش مرحوم محقق در حقیقت سه تا مسئله رو مطرح فرمودن در دیل یک پاراگراف یا یک بخش، هر کدام بشه میگه دو تا جزئیه حاشیه‌ای داره. عبارت ایشون رو لطف کنید: یرجم المریض و المستحاضر ولا یجلد احدهما اذا لم یجب قتله ولا رجمه توقیا من السرایه و یتوقع من حلبر و ان اقتضت المصلحه التعجیل ضرب بالزقس المشتمل على الادب ولا یشترط وصول كل شمراخ الى جسده ولا تؤخر الحائض لانه ليس بمرض. این یک بخش از فرمایش مرحوم محقق هست که در حقیقت سه تا مسئله اصلی رو دنبال میکنم. مسئله اول که یکی دو روز صحبت درباره شد این هست که یرجم المریض و المستحاضر، بیمار و مستحاضر اگر شرایط حد رجم براشون محقق شد، یعنی زانی و زانی محسنه بودن و مریض بودن یا مستحاضر بودن زن، یرجم، یعنی باید رجم انجام بگیره و تأخیر نیفته. عرض شد که دلیل بر این مسئله سه چهار چیز ذکر کردن، روایت هم در این باب به خصوصه نداریم، بیشتر همون اطلاقات و اطلاقات ادله رجم، ظهور در فوریت، روایتی که میگفت لا یا آخر ساعتن، اینا دلالت میکنه بر این که یرجم، حالا مریض هست که مریض باشه، مستحاضه هست مستحاضه باشه. منتها در توضیحاتی که این دو روزه گفته شد، یکی گفته شد مریض مقید است به مریضی که لا یبرع، اما مریضی که یبرع در رجم نخیر، در رجم قیدی نداره، بحث رجم هیچ قیدی نداره، فقط قیدی که داشت اونی بود که مرحوم شهید اظهار فرموده بودن که اگر رجم از طریق اقرار ثابت شده باشه چون امکانه برگشته هست اونا نمیشه بلا فاصله انجام داد، ممکنه بعد حالا یا توبه کنه یا بالاخره پشیمان بشه، توبه کنه، انکار بکنه. خلاصه بر اساس قاعده انکار بعد از اقرار مسقط حق حده. بنابراین این جمله در حقیقت فقط یک حاشیه اصولی داشت و اون همون صحبت مرحوم شهید بود که البته اصلش هم صاحب جواهر فرمودن مال محققه، مال علامه، مال مرحوم علامه است، منتهاش شهید احتمالا ذکر کرده، مرحوم علامه به طور قاطع فرمودن، یعنی فرمودن در صورتی که با رجم طرف از طریق اقرار ثابت شده باشه حتما نمیبایست بلا فاصله ارجاع کرد، ممکنه انکار در بین بیاد، در هر مسیری هر جا انکار پیش اومد این رجم متوقف میشه و بالاخره ممکنه طرف نمونه. خیلی خب، این یک بخش از فرمایش ایشون که بحث دیگری نداشت و توضیحاتی داده شد، روایت خاصی هم در این زمینه نداریم. بخش دوم فرمایش ایشونه که لا یجلد احدهما اذا لم یجب قتله ولا رجمه، یعنی مریض و مستحاضه در زنای غیر محسنه که حکمش جلده لا یجلد، چون مریضه و یا مستحاضه است، لا یجلد احدهما با این قید که اذا لم یجب قتله ولا رجمه، چون بعض از زنای حتی غیر محسنه بود که قتل بود، مثل زنای با محارم یا زنای در مرحله سوم پس از اجراء به اصطلاح حد، که در مرحله سوم پس اجراء حد حکمش قتل بود، لذا این قید دقیقیه که ایشون فرمودن که اذا لم یجب قتله ولا رجمه، حالا ولا رجمه که همون بحث قبلیه، ولی اذا لم یجب قتله کاملا به جا هست این قید که بیمار و مستحاضه غیر محسن و محسنه که حکمش جلده، این جلدش تأخیر میفته به دلیل بیماریش، به دلیل مستحاضه بودنش، ولی اگر یجب قتله ولو رجم در کار نیست، ولی یجب قتله، حالا وجوب قتل به خاطر مثلا نعوذ بالله زدای ما زنای ما محارمه که حکمش قتل، یا نه از کسانی است که زنا کرده و حد خورده، دوباره زنا کرده و حد خورده و مرتبه سوم باز حکمش قتله، اونجا حکمش قتله استثناء میشه. فلسفه این یا حکمت این مسئله همین هست که توقیان من استرایه، یعنی این جلد سبب بشه که بیماریش سرایت بکنه و موجب مرگش بشه، ولذا فرمودن و یتوقع من حل بر، یعنی باید صبر کرد تا وقتی که خوب بشه. بر این مسئله، بر این بخش روایاتی در باب هست که اون روایات باید توجه کرد که به صراحت دلالت داره.
روان یه بخش این بس مریض اینجا حرف داره.
چه؟
بس مریض حرف داره. فرمش محقق اگه دارا بشه که مریض محقق، یعنی هر مریضی مریض خوب نشدنی
را من خب اونو که قبلا عرض کردم، که اول بحث که عرض کردم این را اتمنی که نکردید که عرض کردم در مریض منتهاش اونجا صحبت شد که من در رج من اشاره کردم، بعد گفتم در مربوط به رج نیست، مربوط به همین جلده که مرحوم شیخ صریحا فرمودن المریض المعیوس، در محقق چیزی نفرمودن، محقق به اطلاق فرمودن، ولی شارحین قید کردن گفتن که بله، اینا دیروز هم صحبت شد که مریض اگر انتظار برش نیست، مثال هم زدیم، گفتیم مثل مقعد، مثل سل، این دوتا رو مثال زدن که اگر بیماری سل، حالا معلوم میشه بیماری سل از بیماری هایی بود است که قابل علاج نبوده، حالا شاید در زمان ما قابل علاج باشه، ولی حالا ما بحث مصداقی که نداریم، بیماری که قابل علاج هست رو باید تأخیر بیاندازن حتی یبره، یعنی یتوقع به اصطلاح منهم البر، یعنی متوقع بر ازش باشه، ولی اگر یک بیماری است که اصلا خوب شدنی نیست، معنا ندارد که تأخیر بیاندازن، و وقتی خوب این محدود هست، یعنی مرتکب زنایی شده که باید حد بخوره، خب باید حد بخوره، بیمار چون بیماریش خوب شدنی نداره حدش باید بخوره.
جا قطع اگر باشه باید پس حکوم اعلام بدید.
حالا بالاخره بله، خب قطع معلومه که معناش اعدام دیگه. حالا به هر حال اجازه بدید، این جلد که زنای غیر محسن است مقید شد به این که اون زنای غیر محسنه از قسمی که اثرش قتل است نباشه، مثل زنای با محارم یا مثل زنای مرحله سوم بعد از دو دفعه حد خوردن. علت این که این زنای به اصطلاح غیر محسنه باید تأخیر بیندازن اجرای جلد رو، در عبارت مرحوم محقق فرمودن توقیان من استرایه، یعنی برای این که بیماریش موجب مرگش نشه. بعد هم خب خود عبارت فتواییشون نه که یتوقع من البر، باید صبر کنن تا خوب بشه. دلیل برای این مسئله حداقل دو تا یا سه تا روایت هست. روایت حالا میرسیم، اجازه بدی روایت که میخونیم زخم پنهان و زخم آشکار هم معلوم میشه. دلیل این مسئله بیشتر روایته، در این بخش روایت داریم. این روایت اول، روایتی که بهش استدلال شده، روایت چهارم، فعن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی حمام عن محمد ابن سعید ان سکونی، مبسقه سکونی، حالا به هر حال ان ابی عبدالله علیه السلام قال اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجل اصاب حدن و بهی قروح فی جسدهی کثیره. خب این شخصی رو که آوردن زنا کرده بود و باید حد میخورد، این فی جسدهی قروحون. حالا قرفی من های مثلا حالا یعنی زخم و اینا باید باشه، بالاخره دانه هایی که به زخم منتهی شده. قروح و جروح مقابل همه، جروح غیر از قروحه. خب همه حالا همون دو ملها یا بالاخره دانه هایی که رطوبت گاهی داره یا مثلا خوش میشه به خود ما دلیل میاندازه اینا دانه. خروج در برابر جروح دیگه، معمولا هم در همون خون معفوه در نماز رو که کمتر از به اصطلاح درم اگر باشه معفوه، اگر بیشتر باشه معفوه نیست، اونجا گفتن که در به اصطلاح خون جروحه و قروح و جروحه و در نه هر خونی برای استثنای دمای سلاسه. آیاتون از اونجا خب ذکر کردن. در هر صورت در بدن این شخص و بهی قروحون فی جسدهی کثیره. فقال امیر المومنین علیه السلام اقروحو حتی تبره. خب نگهش دارید یا بازداشتش کنید یا زیر نظرش بدارید. اقروحو یعنی برقرار مثلا قرار بگیره، زیر نظر قرار بگیره. بالاخره الان ثابت شده که زنا کرده. معنای اوتیه به رجل امیر المومنین را عرض کردم در روایت که در همه این موارد باید بگیم یا با از اقرار اربعه ثابت شده یا با شهادت اربعه ثابت شده، چون پیش حاکم آوردن، نه اینکه همینجوری یک کسی گفته این زنا کرده. نه، بعد از اینکه ثابت شده در محضر امیر المومنین که حاکم هستند، در حقیقت این آوردن رو که حد اجرا کنن. فقال علیه السلام اقروه و حتی تبره لا تنکعوها علیه. لا تنکعوها با الف همزه است روی باقه. لا تنکعو نکعه به معنای این هست که اون زخم رو به اصطلاح روش فشار بیارن و در حقیقت ذریحه دارش بکنن و یا بالاخره آسیب اون همون دمل یا همون چیزی که دانه ای که رطوبت داره و باید خوش بشه و یا مثلا روش سفت میشه، اونا اگر آسیبش برسونن میگن نکعها. لا تنکعوها فتقتلو، یعنی وقتی آدمی خروف در بدنش هست بخواد شلاقش بزنید، شلاق روی این خروف که بخوره وضعیت نکعه به وجود میاد، نکاح به وجود میاد، یعنی همین در حقیقت به هم ریختگی این دانه ها و تقتلوه و موجب مرگش میشه. این کارو نکنید. اقروه و حتی تبرع ولا تنکعوها، و این به اصطلاح جراحت ها رو نکنید که فتقتلوه که موجب قتلش خواهید شد. خب دلالت این روایت بر لزوم تأخیر به دلیل بیماری دلالت خیلی روشن هست. یعنی شخصی رو آورده بوده این وضعیت رو داشت از نظر مریضی و حضرت فرمودن که خب تأخیر بیاندازی تا خوب بشه. در این حال نباید تازیانه بخوره چون موجب مرگش میشه. این نسبت به بیمار. هم که او نکس که من هایی که نکه است اتفاقا حاشیه های یه جای من دیدم حالا تو هایش شاید اینجا هم داشته باشه، نه اینجا نداره، ولی توی یکی از حاشیه ها اصلا تصریح کرده که نکه است و الف همزه، ولی اینجا هم داره. ببینید نکه القرحته لاتن که او ها نکه القرحته و الف همزه فشره ها، یعنی اون به اصطلاح همون زخم رو شکافتش در حقیقت قشره های شکافت اون زخم رو، شلاق روش بخوره دقیقا زخم شکافته میشه و بعد بالاخره موجب مرگش میشه. تا وقتی این وضعیت رو داره این کار رو نکنید، تأخیر میاندازید تا وقتی که وضعیتش خوب بشه. خب دلالتش بر لزوم تأخیر بیمار تا وقتی خوب بشه منتاش خب زیر نظر نگهش داشتن، این دلالت خیلی خوب هست. این نسبت به بیمار. نسبت به مستحاضه هم چون داشت که لا یجدد احدهما، یعنی مریض و مستحاضه، روایت سوم هست که به صراحت داره ان نفلی عن سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقام الحد علی المستحاضه حتی ینقطع الدم عنها. این هم به صراحت میگه که تصریح میفرماد که حضرت فرمودن زن مستحاضه‌ای که زنا کرده و موجب به اصطلاح شلاق خوردن است، موجب جلدش هست، این لا یقام لحر حتی این فساد در معنا تا وقتی که این حالت ازش به اصطلاح رفت بشه. بنابراین این دو تا روایت نسبت به بیمار و نسبت به مستحاضه و لزوم تأخیر دلالتی صریحه. البته روایت دیگری هم باز هست در باب، ولی قد متیقن این دو تا روایت هست. یه روایت دیگه هم هست که هم مسمع ظاهرا صحیحش هست، در روایت ششم هست، ان عدت من اصحابنا، شبیه همین روایته، ان سهل ابن زیاد، ان محمد ابن حسن، ان محمد ابن حسن ابن شمون، ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، ان مسمع ابن عبدالملک. حالا که درباره ایشون گفتن از مثلا خواص حضرت صادق سلام الله علیه هست و به هر حال به این روایت عمل کردن. ان ابی عبدالله علیه السلام، باز حضرت صادق نقل می فرمایند که ان امیر المؤمنین علیه السلام اتی به رجل اصاب حدن و بهی قروحون و مرضون و اشباه ذلک. حالا این به هر حال حالا اون شخصی که آورده بودن این سه تا عبارت که نمیخوره به شخص، ولی ذا ممکنه که یک کمی میگن استراب در متن هست، معناش همین حال در اولی داشت که قروحون فی جسده کسی، ولی این داره که و به این قروحون و مرضون و اشباه داله، یعنی ما آدمی که آورده بودن بالاخره بیمار بود، حالا یا قروح داشت یا بیمار بود یا شبیه این نوع چیزها، حالا اشباه داله که نمیتونه با اطلاق اونجوری باشه.
حالا
بله، فقال امیرالمومنین علیه السلام اخروه حتی تبرع یا تبرع لا تنکه فروحه یا لا تنکه فروحه، یعنی اینم باز همون نکه رو داره که نباید شلاق بخوره که ممکن بشه یعنی فروح شکافته بشه و قشت پیدا بکنه، فیمود، ولیکن ازا برعه حددناه، و وقتی خوب شد اون موقع تا به اصطلاح حدش میزنیم. به هر حال این روایت هم باز دلالت بر لزوم تأخیر داره.
این
دو تا مد
همونه،
بله بعید هم نیست اصلا یکی بوده، منتاش خب دو تا سند داره. این بحثی که ما روایاتی که در حقیقت عبارات خیلی به هم نزدیکه و سنداش فرق میکنه، یکی دوبار اینجا اشاره کردیم، مرحومات رو برگردیم خالباً رو بر میگردوندن و همون گفتن خبر یکی بیشتر نبوده، منتاش در مقام نقل و روات در مرحله دوم سوم تکثر پیدا کرده و تصور میشه که چند تا روایته، در حالی که وقتی مضمون یکیه، عبارات هم قریبه به همه و یه جزئیاتی کم تغییراتی داره، به احتمال قوی یک روایت بیشتر نبوده، راوی که نقل کرده برای دو نفر بعد اون مثلا دومی سومی نقل کردن، اگر مرویان اولیش یکی باشه، ولی در بعد این روایات مرویان اولیش از امام متعدد هست و اونجا هم گفتن متعدده، ولی حالا به هر حال حالا ما بحث رجالی نداریم اینجا. این یه نکته بود که مرحوم الجزی خیلی روش تکیه میکردن، خیلی جا هم اثبات میکردن که چون ایشون در رجال خیلی متخصص بودن، اثبات میکردن که یه روایت بیشتر نیست، چنانچه معمولا روایات عامی را هم به اصطلاح اکثرا بهش اشاره کردن و ظرف ورود روایات خاصه رو در حقیقت مشخص میکردن که این روایت در یه چنین ظرفی وارد شده که ابو حنیفه اینجور میگه، مالک اینجور میگه، کی اینجور میگه، کی اینجور میگه، روایاتی هم دارن و امام صادق سلام الله علیه اینجور فرمودن، که در حقیقت در فهم روایت خیلی کمک میکنه. حالا اینا بحثای خیلی پیچیده ای نیست، به هر حال دلالت بر لزوم تأخیر بیمار و مستحاضه از این چند تا روایت خیلی روشن است. این دو بخش از فرمایش مرحوم محقق. اما بخش سومشون، و این اقتضت المصلحت و التعجیل ضرب بالزقس المشتمل علی العدد. حالا اگر این بیمار هست یا مستحاضه هست، ولی یه مصلحتی ایجاب میکنه که خیلی نگرش نداریم یا تأخیر نیندازیم، حالا فرض کنید زن مستحاضه است و بخوایم مدت نگرش داریم و زیر نظر باد باشه، مشکلاتی مثلا داره یا حالا به هر دلیل مصلحت ایجاب میکنه که تأخیر نیندازیم اجرای حد رو. یعنی اقتضت المصلحت و التعجیل ضرب به ضبط المشتمل علی العدد. یه مصلحتی هست. حالا بعضی هم فرمودن که این اصولا در اینجور موارد در اختیار امام قرار میگیره و امام مخیره. و در جمع بین این روایات که حالا عرض میکنم گفتن این از تأخیر امام استفاده شده. ولی حالا در هر حال عبارت محرقه لطف کنی، حالا مدرکش ببینیم روایت چند اندازه هست. مرحوم محقق عبارتشون اینه، اکثر فقها هم اینو قبول دارن، که اگر مصلحتی در کار بود که تأخیر انداختن جلد خلاف مصلحت بود و لازم بود که زودتر انجام بشه، شلاق متعارف حد رو نزنن، با اون صوت و با اون شلاق قانونی عمل نشه. چون الان شلاق قانونی اصلا داریم، یعنی اون صوتی که باش حد اجرا میشه حدود مشخصی داره که هم در روایات گفته شده، الان تو قانونم دقیقا ذکر شده. حالا مصلحت ایجاب میکنه که زودتر حدش بزنن، با اون شلاق نزنن، چه کار بکنن؟ زوره و به زخص المشتمل علی العدد، یه زخصی رو در حقیقت در دست بگیرن و با اون زخص بزنن که هم حد اجرا نشده است و هم حد اجرا شده است. مصلحت ایجاب میکنه زودتر اجرا بشه، بیماریش ایجاب میکنه که اجرا نشه. با زخص عمل بشه، اگر چنین وقتی بود با زخص عمل بشه، خود به خود در حقیقت یک بینابینی عمل شده است. زخص ما عبارت شد از یا اون شاخه در فرمایی که شاخه های مختلفی داره، یا تعبیر دیگری که لسان العرب و لغت های دیگه همشون گفتن چند تا چوب رو به هم ببندن. یا مثلا الان ما بخوایم تصویر بکنیم، من کلمه چوب که تون توی تعبیر لغت بود، اگر در فارسی من نمیدونم این درسته یا نه، ترکه یعنی چوبای باریک و نازک، چند تا ترکه رو فرد تو صد تاشه که به هم بپیچیم، بند و قطر به اندازه یکی از چوبای مثلا تعارف سنگین پیدا میکنه، صد تا ترکه رو به هم میبندن. حالا من یه جور دیگه به ذهنم به ذهن خودم اومد، این چیزایی که حالت جارویی داره، چه که حالت جارویی داره، قسمت‌های بالاش جمع میشه، قسمت‌های پایینش شمراخ‌های متعددی داره. شمراخ یعنی همون واحد‌های متعدد. خب یکی از این قطعه‌های جارویی که 100 تا از این چیزای شاخ‌های کوچیک داره بگیریم، یه دفعه بهش بزنیم، پس که مثل اینکه 100 تا شلاق بهش زدیم. لذا زور بر به زخص مشتمل علی العدد. پس زخص عبارت است از اون چند تا ترکه‌ای که به هم بسته میشه که سرشاخه‌هاش در حقیقت مشتمل بر عدده، مثلا 100 تا هست، اگه 50 تا هست دو دفعه میزنیم، مثلا اگر 30 تا هست سه دفعه و یک شب یه دفعه میزنیم عدد که باید بسادن دست میزنیم. بله؟ حالا به هر حال این هم تغییر ایشون. بنابراین این مسئله که واقعا با زخص میشه عمل کرد، خب استدلال شده است به چند تا روایت که اونم عمل پیامبر اکرم هست که دیروز خوندیم روایت اول این باب، که حالا سفیان ثوری با همون خصوصیاتی که آقایانم توضیح دادن، یه مردی رو آوردن که این به اصطلاح مبتلای به استسقا بود، شکمش ورم کرده بود و آب زیاد خورده بود، نمیدونم بدت عروق و فخذیه، فقط زنا به امرأت مریضه، فامر رسول الله صلی الله علیه و سلم به ازق فیه شمراخ، فضرب به الرجل مرتن ضربتن و ضرب به المرأة ضربتن ثم خلاص بلاهما. خب این عمل که پیغمبر خدا یک زانی و یک زانیه را آوردن، زن مریض بوده، اون مردم مریض بوده به شکل اون بیماری خاصی که توضیح داده شد، و گفتن اینا زنا کردن، باب زناشون هم حالا با اقرار ثابت شده علل قاعده و یا مثلا با شهادت، ولی به هر حال پیش پیامبر اکرم آوردن که اینا زانی و زانیه هستن و ثابت شده که باید حد بخورن. حضرت این کارو کردن، نگفتن دوتاشون مریضن تأخیر بیاندازید تا خوب بشن. یه مصلحتی در کار بوده قاعدتاً، چون اون روایات میگفت یو اخر یا یو قر یا مثلا اخر تا بالاخره یبرع تا برش باید تاخیر بیفته، ولی اینجا حضرت بلا فاصله دستور دادن فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم به ازق فیه شمراخ فضرب به رجل ضربتن و ضربت به المر ضربتن ثم خلا سبیل هما. بعدم استدلال کردن به آیه شریفه خوز به زقسن و خوز به یده که زقسن فضر بهی ولا تغنیز
عدد سر که بوده چون که عدد سر باشه با این خواب باشه هم جا زوج هم یه بار بزنه
بشه. نه حالا همین ببینید ولایش طریقی مورد اختلافه، صد تا ترکه رو به هم باید ببندی تا صدق بکند که این زقس است، بلا اگر مثلا یه کابلی رو که به قول شما صد تا رشته سیم حتی باریکترش هم میشه تصویر کرد که ما داریم سیمای کابلکشای دریایی اکثرا اینجوره دیگه، یعنی سیمای خیلی نازک صد تاشو توی رشته سیم پلاستیکی کردن به اندازه یک قطر یک سیمه ولی صد تا شاخه توشه، این صد تا نمیشه، یکی بهش بزنی صد تا نمیشه. در ازا بحث کردن که آیا حالا ما مثال روشن خودمون همین چیزای جارویی که شاخه بالاش یک شاخ هست گرفته میشه، سر شاخه هاش مثلا 40 تا 50 تا 100 تا مثلا هست گاهی بیشتر، باید جوری باشه که این شمراخه ها یعنی این شاخه ها به بدنش برسه و صدق بکنه که صد تا ضربه بهش خورده به بدنش، حالا به همه اعضاش نه به بدنش به جسد. حالا اجازه بدی، حالا اجازه بدی، ایشون میگن که للا یشترت مال مرحوم محققه، ولی دیگران گفتن یشترتو که حتما ضرب صدق بکنه و ضرب صد تام صدق بکنه و حتی اگر این صد تا شاخه رو به هم بسته اید و با هم تراکم پیدا کرده که زیری خورده به بدنش روی نخورده میگه کافی نیست باید بگردن اون مریش هم بخوره، یه فقیه هم اینجوری فرموده اگر به شاب شروع نگاه کردن و ظاهرا هم استدلالش خیلی درسته، میگه آیه شریفه میگوید فضر از دانیت و از دانیت فجل دو کل واحد من ما معت جلده، حالا باید صد تا جلده یعنی خوردن این ضربه به جلدش بهش میگن جلده، حالا شما یک چیز رو دست گرفتید مثلا 100 تا شاخه رو 3 تاش خورده به بدنش و مثلا 70 تاش هم نمیدونم 70 و چند تاش هم همین روی این 3 تا قرار گرفته، این ضربه 100 تا جلده است، 3 تا جلده است یعنی 3 تا به جلدش خورده است، علاوه بر اون فقیه میگوید که یشتر تو ان یصیب و ان یصل، اصلا تعبیرشونه یشتر تو ان یصیب و ان یصل کل واحد از این شماریخ و شمراخه ها و شاخه ها به بدنش حتی یستوقه که ضرب صد تا جلده محقق شده باشه. به همین دلیل مرحوم محقق میگن این شرط نیست، مرحوم محقق میگن شرط نیست، حالا از کجا حالا باید بحث بکنیم کدومش درسته، حالا اصل مسئله روشن بشه که در جایی که نمیشه صد تا شلاق بش زد یک ضربه ای که به نوعی بتونیم بگیم سخت است با زخم میشه عمل کرد، این اصل مسئله است که این روایت اینو میگه. لابد یه مصلحتی بوده یا حالا عرض کنم استفاده عرض کنم بینید عمل درسته که لسان نداره ولی از حجت شرعی است، لسان برای اطلاق و تمسک به اطلاق عموم نداره، ولی این عمل عمل صحیح شرعی بوده قطعا قطعیتون این واقع است، ولی واقعه واقعی بود است که طرف مریض بوده و معلومه که به خاطر مرضش هم این کار کردن و اگه مریض نبود حتما شلاقش میدادن، زانی و زانیه رو آوردن پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، مردش یه جور بیماریه زنش هم یه جور بیماره، حضرت از شمراخ استفاده از زخس استفاده کردن، چرا آیه شریفه که میگه فکر بدو چرا حضرت این کارو کردن؟ خیلی روشنه به دلیل بیماریش، به دلیل اینکه بیمار بوده قطعا، یعنی یقین داریم که به دلیل اینکه بیمار بودن حضرت از زخس استفاده کردن، پس قدر متیقن دلالت میکنه بر این که در مواردی میتوند امام تعبیر من رو معقل اگر مصلحت ایجاب بکنم، یعنی مصلحت ایجاب میکنه که باید حدش بزنم، بیماریش موجب میشد که حدش نزنم، چون حد زدن با شلاقه، بیماریش مقتضی است که با شلاق نزنیم، مصلحتی هم ایجاب میکنه که زودتر حدش بزنیم بره، ناچار از رخص استفاده میکنیم. چرا تمسکن به موردی که پیامبر خدا ایوب پیامبر عرض کنه، من مراجعه کردم به خاطر اون، میخواستم اون به اصطلاح نظر ایشون رو ببینم که واقعا همسرش بنده خدا چیکار کرده بوده. توی یکی از تفاصیل خیلی صریح میگه که ایشون قسم خورده بود که اگر همسرش بیاد حتما 100 تا شلاقش بزنه، به خاطر خلافی که کرده بود و خلافش این بود که یه درخواستی از ایشون کرده بود، ایشون بطیعاً جواب داده بود، یعنی پشت سر انداخته بود. اون آقای مفسر نوشته است که اون زن و هوه، اون زن اتفاقا کتابهای اهل سنت هم بود که این تعبیر رو داره، از کتابهای اخیر تفسیر وجیزه، نمیدونم دیدید یا نه، یه تفسیر خلاصه ایست که تفسیر مورد توجهی هم هست، به اصطلاح خلاصه های اینجوری داره، نکات جالبی هم داره. ایشون میگه که نه اینکه همسر ایوب نعوذ بالله زنا کرده بود و باید 100 تا شلاق بخوره و در شریعت ایشون هم مثلا 100 تا شلاق بوده است، نه خیلی اینجوری نیست، اصلا ایشون قسم خورده بود که چون همسرش یک کار خلافی کرده سر اگر اومد 100 تا شلاقش میزنم، تنبیهش در حقیقت میکنه. وقت اون
روی سرش میدا بود داده بود هرکی قاعده چیز داده بود تفاصیل نمیشنن اما اون شخص آخر موی سرش قطع کرد داد بود شخص.
حالا من این نمیدونم، یه تفسیری هم شاید اون نوشته است، ولی این آقای مفسر میگه گناهی که اون مرتکب شده بود و ایشون قسم خورده بود، حالا اونم که بدتره که اگه موی سرش رو داده به دیگری، زنه یه پیغمبری بعید این کارو کرده. این آقای مفسر که نسبتاً هم دقیقه میگه گناهش بود که یه درخواستی ایوب کرده بود از پسرش، او بطیعاً جواب داده بود، یعنی بالاخره ایشون بیمار بوده، درخواستی داشته، باید زودتر بهش توجه میکرده، این بی‌اعتنایی کرده رفته دنبال کاراش، بچه‌هاش، زندگیش، کاراش، بعد هم اومده مثلا سری بهش زده. این آقای مفسر اینجور میگه که فعجاب و اون بطیعاً، ایشون هم گفت اگر اومد مثلا سلاقش بسته را بزن به خاطر خلاف. بعد آیه شریفه آمد که خود به یدی که زخزن و فضل بهی و لا تحنست. حالا از این استفاده شده که پس اگر مصلحتی ایجاب کرد، حالا ما کاری نداریم که ایوب پیامبر به اصطلاح در اونجا شریعت چی بوده، اگر کسی خلاف میکرد چی بوده و اصلا این قسم خلف قسم در حقیقت میشده، ولا تحنس هم تحنسه، ولا تحنس قسم رو کاری به حدود اصلا نداره، رفتی به حد نداره، تعدادی که ایشون قسم خورده بوده حالا اتفاقا با تعداد حد یکیه، ولی ربطی به حدود اصلا نداره، ولی تحنس حنس قسمه، نه به اصطلاح عدم اجرای حد، ربطی به این باب اصلا نداره. در هر حال آخر این روایت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که این کار رو کردن، آیه رو تلاوت کردن که عبارت این بود که در آخرش هم به اصطلاح ثم قرأ هذه الآیه و خذ بيدك ضربا فاضرب به فاضرب به ولا تحنس. خب دلالت این روایت بر این که این عمل انجام گرفته است، پیغمبر خدا این کارو کردن، معلوم است برای بیماریشون بوده. روایات دیگه که صریحا میگه که باید تأخیر انداخت، پس چرا حضرت تأخیر نینداختن؟ قاعدتا مصلحتی ایجاب میکرده، از این استفاده کردن که از اقتضت المصلحت و التعجیل این کار رو بکنیم. یعنی در این روایت میگه که خب یه مریضی رو آوردن، حضرت هم بلافاصله از زخس استفاده کردن، خب حالا هر جایی میشه این کار رو کرد چون مریضه از زخس استفاده کنن. خب ما دو تا روایت خوندیم که اگه مریض و مریضه باید تاخیر میاندازیم تا خوب بشه. پس چرا حضرت عملا این کار رو کردن؟ عمل حجته، نمیشه که گفت پیغمبر کار خلاف کردن، که عملشون حجت، این کار رو کردن. نتیجتا اینجور معلوم میشه که یه مصلحتی بوده که نباید اینا رو نگر میداشت. شاید هم مثلا حالا هم مرده و هم زنه آدم هایی بودن که نگه داشتنشون خوب مصلحت نبوده، حالا اون بیمار اینجوری که به اصطلاح بدخ نمیدونم
تا احتمال دیگه هم هست که این مفردات مشکلش چی بوده، زفتش چی بوده، اینا مزمن خود دائمی بود مرزش.
بله یک از راهاش هم اینه که یعنی بیماریش ضعف وزار نبوده، بیماری خوب شدنی نبوده. بله یک از جاهاش هم بیماری خوب شدنی نبوده. حالا اون بیماری خوب شدن نبوده در اصل مریض و مریضه قید شده که مریض و مریضه رو که تأخیر میاندازن حتی یبره ازا کانم ما یبره، اصلا خود قید نشون میده ازا کانم ما یبره. ولی اگر بیماری اصولا بیماریست که لایبره از اول تأخیر معنا نداره، پس مصلحتی ایجاب نمی کرده. اما در اینجا ممکنه بیماری قابل برم بوده ولی در این حال مصلحتی ایجاب می کرده تقدم رو. این یک روایت که عمل پیامبر رو هم کردن بر مصلحت و گفتن این دلیل بر این فتواست که حضرت منو معرفه فرمودن این ابتدات مصلحت و تعجیل زوره به زفت به این روایت استدلال شده.
حجت آیا به اینجا خرایت بکنه که الانم اگر تو دیگه نظر انجام بدن یا النبی اولا به المؤمنین من اموالهم و انفسهم اون.
حالا به هر حال ببینید استدلال اینه، فتوای فقیهینه، ما داریم فقه بحث میکنیم. مرحوم محقق فرمودن این اقتضت المصلحه التعجیل یضرب بالزقص، ضربه بالزقص المشتمل علی العدد. خب این تشخیص مصلحه دست کیه؟ معمولا دست امام، معمولا دست حاکم وقته، الا هر کسی که نمیتونه تشخیص بده دست اون کسیه که این زناکار رو آوردن که حد برش اجرا بکنه. منتهاش مریضه اون آقایی که مثل نیروی به قول ما نیروی انتظامی زانی و زانیه رو گرفته آورده در محکمه، هر دوش میگن ما مریضیم. بعد هم میدن پزشک قانونی پزشک قانونی هم میگه مریضه. الان به قول شما زمانه ما میدن پزشک قانونی پزشک قانونی میگه اینا هر دو مریضن و الان نباید مثلا ضربه ای برشون وارد بشه که موجب بشه مریضیشون بدتر بشه یا موجب مثلا هلاکتشون بشه. خب حالا یه مصلحت ایجاب میکنه که نه نگه نداریم مال شهرستان یعنی یا یه عوارض دیگه است، یا مصلحت حکومتی ایجاب میکنه. اینجا ضربه به زخص، اینجا دیگه اون شلاق و به کار نمیگیرن، یه زخصی میگیرن که تا حدودی هم حد اجرا شده باشه. بله چرا نشه، الان فتواست، یعنی فتوا دادن فقهای دیگه اینا قبول دارن که اگر مصلحتی ایجاب کرد که تعجیل باشه با زخص عمل بشه، لازم نیست با صوت عمل بشه. چرا من نیست؟ خب معت جلده اینا معت جلده است، حرف برد کنید بله متصل و یک دفعه میزنیم. این دیگه این بحث دومی است که حالا اجازه بدون بحث دومی است که آیا هل یشترت ان یصل کل شمراخ جسده او اولا یشتره. ولذا مرحوم حقه دنبال این عبارت میگن ولا یشترت وصول کل شمراخ الی جسده، ولی دیگران گفتن و یشترت. حالا یه جاییشون خیلی به محقق علاقه مندن قبول دارن، یه جایی هم علاقه مند نیستن میگن خیلی مهم نیست، در حالی که خب محقق اگه مهم نیست اونجا مهم نیست، اگه مهم نیست اینجا مهمه، فرق نمی کنه. این همون محققه یعنی محققه که مورد توجه همین فقها هست و کتابش این همه مورد توجهه، میفرماد لا یشترت اصول کل بشه مراخن لا جسده. چرا لا یشترت؟ الان از چون میپرسید؟ اگر ما جای ایشون باشیم میگیم از کجا میفرمایی؟ ایشون هم خیلی راحت میگن ظاهر همین عمل پیامبر اکرم است، ظاهر روایت است و ظاهر عمل است. در عمل هم وقتی حضرت اخذ به زخسن و ضرب بهی یعنی وصل، ما بودیم اونجا که بگیم هر شبراخش حتما به بدنش است یا نه، نه یه بار زدن، چون عبارت هم روایت عبارت هم بود دیگه که ضرب بهی ضربتن و به مرعم ضربتن ثم خلص اللهم. ولی نمیدونیم که آیا هر سر تا شاخش به بدنش رسیده بوده یا نبوده، پس اصل اینه که لزوم نداشته باشه، بنابراین استدلاله. ولی در برابرش فقیه دیگری صریحا میفرماید که آیه شریفه میگوید صد تا ضربه، این الان جای اون صد تاست، حتما باید اون شبراخ ها به بدنش بخوره، حتی یه حس به اصطلاح علم این ضرب شبراخ هاره. الان کدوم بحث رو داریم میرسیم؟ به هر حال بله بذار بحث وقت گذشته است تمام کنیم. پس بحث سومین شد که اگر مصلحت ایجاب بکند دیگه شلاق میره کنار، به جای شلاق از زخس استفاده میشود. این قطعی است به دلیل این روایت و یک روایت دیگری که به همین کیفیت همین زخس رو ذکر کرده، در روایت نهم زخس رو ذکر کرده. حالا خودتون مراجعه میفرمایید. پس اصل مسئله قطعی است. بحث اینه که آیا لازم است که حتما این سطح شاخه بخوره به بدنش و احساس الم بکنه یا نه؟ اختلاف نظره. مرحوم محقق میگن لا یشتره، بعد دیگه از آقایون میگن یشتره و هر دو هم استدلال کردن. این دیگه یه امری است که باید استظهار کرد و بستگی به استظهار داره. صلی الله علیه و آله.